اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا سوم رمضان برابر با سیوم ماه می 2017 میلادی را به آرزوی صحت و سلامتی شما با اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان دنبال می کنیم. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. مقام های پاکستانی گفتند که یکی از دستیاران گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که از نزدیکان وی نیز می باشد، به ضرب گلوله در ایالت خیبر پختونخوا کشته شد. پلیس پاکستان گفت که جسد حاجی محمد فرید روز سه‌شنبه در بیرون یک مسجد در حومه شهر پشاور پیدا شد. شوکت خان، یک مقام محلی پلیس پاکستان، گفت که حاجی فرید از دیر زمان به صفت دستیار شخصی آقای حکمتیار کار میکرد و به گفته ای وی دختر حاجی فرید همسر پسر حکمتیار میباشد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، اما حزب اسلامی حکمتیار با چندین گروه و حزب دیگر در افغانستان پیشینه رقابت و خصومت دارد. وزیر دفاع پولند امروز اعلام داشت که نیروهای ویژه پولندی و افغان که سوی قوای هوایی امریکا نیز حمایت می شدند، 11 تن از گروگانان را در ولایت هلمند از چنگ طالبان آزاد ساختند. انتونی موسیرویچ، وزیر دفاع پولند در شهر وارسا، به خبرنگاران گفت که در میان افراد نجات یافته 2 سرباز، 4 منصوب پلیس و 5 فرد ملکی شامل بودند که 4 ماه را با زجر و شکنجه در اسارت طالبان سپری کرده بودند. او قابلیت نیروهای افغان را در انجام این عملیات ستود. ابراهیم رئیسی، نامزد جنای محافظه‌کاران که در انتخابات ریاست جمهوری ایران شکست خورد، آن انتخابات را آلوده با تقلب خواند و از قوه قضایی کشورش خواستار تحقیقات در این مورد شد. اظهارات آقای رئیسی شدیدترین اتهامات است که او اخیراً در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح کرده است. در انتخابات 19 می ایران، حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور که برای بار دوم نامزد شده بود، با کسب 57% آرا برنده اعلام شد. ابراهیم رئیسی در آن انتخابات 38% آرا را به دست آورده بود. محمد بن سلمان، معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کرد. رسانه های عربی گزارش دادند که دو طرف روی بحران سوریه بحث می کنند و 4 توافقنامه همکاری را بین دو کشور امضا خواهند کرد. روسیه و عربستان سعودی از دو جناح متخاصم در جنگ داخلی سوریه حمایت می کنند. پوتین و سلمان در کاهش تولید نفت جهانی تا 1.8 میلیون بشکه در روز به منظور افزایش قیمت نفت نقش اساسی را بازی کردند. در اثر 2 انفجار جداگانه موترهای بمبگذاری شده در بغداد، حداقل 24 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی گردید. انفجار نخست در نزدیکی یک دکان مشهور شیریخ فروشی در منطقه کراده رخ داد که 15 کشته به جا گذاشت. ساعت پس از این انفجار یک بم دیگر در نزدیکی یک دفتر دولتی در منطقه شواکه منفجر شد و جان حداقل 9 نفر را گرفت. داعش مسئولیت یکی از این بمبگذاری ها را بر عهده گرفته است. رسانه دولتی سوریه و یک گروه ناظر جنگ در آن کشور میگویند که در اثر گلوله‌باری جنگجویان داعش بر مناطق تحت کنترل دولت در شهرش شرقی دیرالزور، کم از کم 13 غیر نظامی کشته شد. بر اساس گزارش رسانه دولتی سوریه، این حملات شام دوشنبه هنگام آمادگی برای افطار انجام شد و در میان کشته شدگان یک زن نیز شامل است. داعش کنترل بخش‌های دیگر دیرالزور را از سال 2015 به دست دارد. در بخش تحت کنترل دولت سوریه در دیرالزور که در محاصره داعش قرار دارد، بیش از 90,000 نفر زندگی می‌کند. پاولو جنتولونی، صدر اعظم ایتالیا، امروز گفت که با نظر انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مبنی بر تعیین سرنوشت اروپا به دست خود موافق است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
آقای جنتلونی در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم کانادا در روم گفت که اروپا آینده خود را باید خود به دست گیرد. او افزود که این به معنای کاهش اهمیت روابط اروپا با ایالات متحده نیست، اما اهمیت این روابط نباید منجر به نادیده گرفتن اصول اساسی چون تعهد اروپا برای مبارزه با تغییر اقلیم و ترویج جوامع باز و تجارت آزاد گردد. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته از مصارف کم اعضای ناتو انتقاد کرد و از حمایت توافقنامه تغییر اقلیم دست کشید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که زمان آن فرا رسیده است تا اروپا به اتکا کردن بیش از حد به آمریکا پایان دهد و آینده خود را خودش تعیین کند.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند که حکومت دونالد ترامپ در حال به اتمام رساندن بازنگری سیاست آمریکا در قبال کیوبا می‌باشد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
با گفته این مقام های امریکایی که نخواستند اسمشان افشا شود، قرار است سیاست حکومت ترامپ در قبال کیوبا ماه آینده میلادی اعلام شود و انتظار می رود محدودیت های تجارتی و سفری واشنگتن بر هاوانا که در زمان رئیس جمهوری باراک اوباما قسمن برداشته شده بود دوباره وضع گردد. دونالد ترامپ پس از انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اگر کیوبا امتیازات را به ایالات متحده ندهد، به سیاست‌های دوره باراک اوباما در قبال هاوانا پایان خواهد داد.
و جان مکین سناتور با نفوذ آمریکایی میگوید که بیجینگ در بحیره جنوبی چین به حیث یک مستبد رفتار میکند و واشنگتن همراه با متحدین خود باید با این رفتار بیجینگ مقابله کند. سناتور مکین جمهوری خواه امروز در شهر سیدنی استرالیا گفت که چین می خواهد موقف خود را در جهان به زور تثبیت کند و از نظامی سازی جزایر مصنوعی توسط آن کشور در بحیره جنوبی چین به عنوان مثال برای این کار بیجینگ یاد کرد. بیجینگ بر بحیره جنوبی چین که سرشار از منابع طبیعی است ادعای مالکیت دارد. همسایگان چین چون برونای، مالیزیا، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز بر این مسیر آبی استراتژیک ادعای مشابه دارند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش های از افغانستان دنبال می کنیم. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید مصارف مؤسسات غیر حکومتی در سال گذشته میلادی احتمالاً به بیش از 900 میلیون دلار خواهد رسید. آن وزارت می افزاید که این هزینه در بخش پروژه های انکشافی به مصرف رسیده است. از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید مصارف سال 1394 خورشیدی مؤسسات غیر حکومتی در این کشور 820 میلیون دلار بود و احتمال دارد که در سال 1395 خورشیدی این رقم به بیش از 9 میلیون دلار رسیده باشد. مقام های این وزارت می افزایند که این پول در بخش های صحت، زراعت، معارف و خدمات اجتماعی از سوی مؤسسات داخلی و خارجی به مصرف رسیده است. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان امروز شنبه به خبرنگاران گفت پس از این پولهایی که توسط مؤسسات دریافت می شود بر اساس نیازمندی و اولویت های ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید.
ما همین اکنون به یک کار بسیار مهم مصروف هستیم. ما راهکارهایی را برای مؤسسات ایجاد می کنیم که مؤسسات پس از این پول را از هر جایی که می گیرند باید بر اساس اولویت های ملی افغانستان به مصرف برسانند.
همین اکنون 2470 مؤسسه غیر حکومتی در افغانستان فعالیت دارد که از این میان 275 نهاد آن خارجی است. وزیر اقتصاد که در برنامه راهکار شفافیت و حسابدهی صحبت میکرد گفت وزارت وی در زمینه شفافسازی قراردادهای تدارکاتی، کاهش و محو فساد از بخشهای مالی این وزارت و کنترل روی فعالیت مؤسسات غیر حکومتی یا انجوها در دو سال گذشته تلاش کرده است. آقای مراد گفت
معرفی کارمندان دخیل در فساد اداری و مالی به ارگان‌های کشفی، عدلی و قضایی به هدف پیگیری موضوع و ایجاد یک فرهنگ مثبت در وزارت در امر مبارزه با فساد اداری
در همین حال اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری تاکید میکند که این وزارت عاری از فساد نیست، اما کنترل روی مصارف انجوها میتواند در آینده به محو فساد اداری کمک کند. محمد امین خرمجی، معین اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، گفت:
نمیخواهم که 100% تاکید کنم که در وزارت اقتصاد شفافیت وجود داره. وزارت اقتصاد مشکلات خود داره، مشخصا در بخش انجوها، منتها با ایجاد مرکز واحد برای کنترل انجوها این امر میتونه در آینده میزانش کاهش پیدا بکنه.
این در حال است که پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان، تعداد مؤسسات غیر حکومتی خارجی در افغانستان و میزان کمک مالی به مؤسسات داخلی نیز کاهش یافته است. در حال حاضر از مجموع بودجه 6.6 میلیارد دلاری افغانستان، 4.1 میلیارد آن از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود که از این مبلغ 2.5 میلیارد دلار آن بودجه توسعه‌ای است و بر اساس معلومات وزارت مالیه، دولت افغانستان تنها اختیار 833 میلیون دلار را دارد و متبقی حدود 1.7 میلیارد دلار آن غیر اختیاری است که بر اساس برنامه‌های مؤسسات و کشورهای کمک کننده به مصرف می‌رسد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یافته های یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که 90% روزنامه‌نگاران افغانستان در دسترسی به معلومات مشکل دارند و حتی گفته می شود خبرنگارانی که در بخش فساد اداری گزارش های تحقیقی تهیه می کنند بیشتر مورد تهدید افراد در داخل حکومت مواجه هستند. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنویم.
نی دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد اخیراً یک نظرسنجی تازه را در مورد دسترسی به اطلاعات انجام داده است و یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که 90% خبرنگاران افغانستان در زمینه دسترسی به معلومات دچار مشکلند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اداره نی، امروز در هنگام نشر این نظرسنجی گفت که در یک ماه گذشته نی در 13 ولایت کشور نظرسنجی را انجام داده است و در این نظرسنجی در مورد دسترسی به اطلاعات 1.5% تمامی کارمندان رسانه ها در افغانستان مورد پرسش قرار گرفتند. آقای خلوتگل در مورد پاسخ خبرنگاران 13 ولایت صحبت نموده گفت:
بیافته‌های دفتر نی در زمینه دسترسی به اطلاعات نشان می‌دهد که از هر 10 روزنامه‌نگار 9 روزنامه‌نگار دچار مشکل در دسترسی به اطلاعات است.
با موجب یافته‌های نظرسنجی، ماموران حکومت فکر می‌کنند که با انجام دادن یک مصاحبه با یک رسانه تمامی اطلاعات و معلومات را به دسترس رسانه‌ها قرار دادند، در حالی که قضیه چنین نیست. آقای خلوتگر ادعا کرد که حکومت وحدت ملی یگانه کار مؤثر را که انجام داده است همان توشیح قانون دسترسی به اطلاعات است و پس از توشیح این قانون در مدت نزدیک به 3 سال هیچ کار مؤثر دیگر را انجام نداده است. رئیس نی کلانترین مشکل و چالش را که خبرنگاران افغانستان با آن مواجهند بیان نموده گفت:
مشکلترین یا مهمترین چالشی که بهش دچار هستند تهدید شدن از طرف نهادهای حکومتی است در زمینه دسترسی به اطلاعات. این تهدید زمانی بسیار شدید است که خبرنگاران گزارش‌های پژوهشی در زمینه فساد اداری انجام می‌دهند یا تهیه می‌کنند.
برخی خبرنگاران که در هنگام نشر این نظرسنجی حضور داشتند تا حد زیاد به این نظرسنجی تازه نی هم نوا بودند. ذبیح الله دوراندیش، یک تن از خبرنگاران بخش تلویزیون، در مورد چنین گفت:
تایید میکنم که حکومت افغانستان هیچ گونه همکاری برای رساندن اطلاعات و برای دادن معلومات با خبرنگاران همکاری نمیکنه.
اما شاوسن مرتضوی، کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، با این سروی موافق نبوده به سختی رد کرد و با استناد به گزارش های نهادهای بیرون مرزی وضعیت جاری در افغانستان را مطلوب دانست.
حکومت طی نزدیک به 3 سال اقدامات عملی و مشخصی را در راستای دسترسی به معلومات انجام داده که نسبت به هر شرایط دیگر وضعیت فعلا بهتر است. گزارشگران بدون مرز دولت افغانستان یک دولت پاسخگو دانست و جایگاه ما در بخش آزادی بیان نسبت به تمام کشورهای منطقه در جایگاه بهتر قرار دارد.
کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از شیوه نظرسنجی نی هم موافق نبود و گفت که این نظرسنجی معیاری و استاندارد نیست. یک نظرسنجی باید عمومیت داشته باشد و یک حوزه کلان را در بر بگیرد تا ما بتوانیم افکار عمومی را به دست بیاوریم.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296. و در بخش ورزش، بورد کرکت افغانستان میگوید که ورزش نباید قربانی مسائل سیاسی شود. شکرالله عاطف مشعل رئیس بورد کرکت افغانستان امروز در یک نشست خبری تاکید ورزید که ورزش به ویژه کرکت پیام‌آور صلح است. آقای عاطف مشعل این نکته را بعد از آن بیان کرد که اخیراً خبر بازی‌های دوستانه بین افغانستان و پاکستان موجی از انتقادهای شدید بعضی افغان‌ها در رسانه‌های اجتماعی را برانگیخت. شرح بیشتر را از همکار ما جلال میرزاد می‌شنویم.
قرار است بازیکنان کرکت افغانستان و پاکستان در دو بازی دوستانه به رقابت بپردازند. اما هنوز که زمان این بازی‌ها نهایی نشده، از آغاز جنجال برانگیز شده است. بسیاری ها در رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با راه اندازی این بازی با پاکستان مخالفت نشان دادند. ظاهرا این مخالفت ها از کشیدگی های سیاسی سرچشمه گرفتند.
اگرچه یک اصطلاح است که ورزش از سیاست جدا است، اما با آن هم در برخی از کشورها ورزش زیر تاثیر سیاست است. مثلا هند، پاکستان و افغانستان همیشه ورزش زیر تاثیر سیاست می رود.
اما مقام های کرکت افغانستان می گویند که این کشور در بازی کرکت با هیچ کشور مشکل ندارد و مسائل سیاسی را از ورزش دور نگه می دارد.
پیام من ای خود بود که ورزش از مسائل سیاسی و روابطی که به اساس مسائل سیاسی خراب شده دور نگاه کن. ورزش یگانه وسیله است که بین ملت ها رابطه را نگاه میکن و این دروازه را ما باید بسته نکن.
اما باورها بر این هستند که گاه گاه مخالفت های سیاسی میان افغانستان، پاکستان و هندوستان بر مسائل اقتصادی و ورزشی اثر میگذارند.
ورزش نام امنیت و صلح است. ورزش حیثیت سفیر صلح را دارد و میتواند به هر کشور برود. ما در افغانستان در بازی کرکت تلاش میکنیم که با تمام کشورها روابط نیک داشته باشیم.
قرار است دور نخست بازی دوستانه میان افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد و دور دومیان در پاکستان. اما پس از حمله بر بازیکنان سریلانکا در پاکستان، بسیاری از کشورها به علتهای امنیتی حاضر به بازی در پاکستان نشدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در امریکا محصلان در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا در کورس حک کردن یا رخنه کردن های اینترنتی برای دفاع متکی به کتاب یا موزله هایی که از کتابخانه انتخاب کرده باشند نمی باشند. در عوض آنان روی موزلات در ساحه‌ای که از طرف وزارت دفاع و اردوی ایالات متحده تعیین میشه کار میکنند. این کورس ده هفته‌ای غیر معمول امکانات جدیدی را برای محصلان فراهم میکنه و اونا را قادر به حل موزلات میسازه که امنیت ملی با آن مواجه شود. میشل کوینخ از صدای امریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا بیشتر از 100 کورس تشبوسی تدریس می شود، اما در کورس حک کردن برای دفاع محصلان روی معضلاتی که عساکر و مؤسسات دفاعی در سرتاسر کشور با آن مواجهند کار می کنند. استیو بلانک استاد پوهنتون استنفورد می گوید محصلان در این کورس روی معضلات عینی کار می کنند.
They want to work on some of the toughest real world problems they're ever going to see. With all due respect to Google and Dropbox and Facebook and Twitter, which they all have.
آنها می خواهند روی مشکلات جدی که در موقع کار با آن مواجه می شوند کار کنند. با تمام احترامی که این محصلین با گوگل، دراپ باکس، فیسبوک و توییتر دارند و فرصت برایشان میسر است که در اینجا برای این شرکت ها کار کنند، آزمون های دفاعی که هکرها با آن مواجه می شوند با آزمون های این شرکت ها غیر قابل مقایسه است.
بلانک و استادان همکارش کورس ده هفته‌ای را سال گذشته تدویر کردند تا مدل را ایجاد کنند که از آن طریق فارغان آن مؤسسات جدیدی را بنیانگذاری کرده و بتوانند معضلات دفاعی را هدف قرار دهند. کورس هک کردن یا رخنه کردن انترنتی برای دفاع اکنون در 8 پانتون دیگر نیست تدریس می گردد. از جمله پروژه هایی که مؤسسان روی آن کار می کنند کمک به اساکر است تا آنان در بخش تکنولوژی نقشه کشی مهارت کسب کنند، اساکر زخمی را در ایجاد آخذه ها و مواجه شدن با امنیت سایبری کمک کنند. بنجی نووین یکی از مؤسسان است که با امنیت سایبری سر و کار دارد.
So I'm working with US Transcom which manages transportation in the United States to better improve cybersecurity.
من با US Transcom کار می کنم. قماندانی ترانسپورت نظامی آمریکا در راستای بهبود امنیت سایبری در بنادر کشور فعال است.
بنجی نووین از مؤسسان فوق لیسانس پالیسی عامه از آستن تگزاس است و از پدر و مادر ویتنامی به دنیا آمده است.
I've talked about this class actually. I mean their impression is that when I'm here I'm you know studying reading textbooks or like doing problem sets. When I told them that I'm actually
من با والدینم در مورد این صنف صحبت کردم. برداشت آنان این است که من در اینجا درس می‌خوانم، کتاب خوانده و امتحانات را پشت سر می‌گذارم. وقتی به آنها گفتم که من با نظامیان کار کرده و در رفع مشکلات کمک می‌کنم، برایشان بسیار هیجان انگیز بود.
برای مؤسسان ایالات متحده کورس هک کردن برای دفاع فرصت خدمت به میهن را مهیا می‌کند. از آنها چنین توقع می‌رود تا از صنف بیرون رفته در میدان عمل بروند و وضعیت روزمره را برای کمک به اساکر و سایرین که با دفاع ملی سر و کار دارند درک کنند. اما در این کورس علاوه بر مؤسسان آمریکایی تعدادی دیگری که در خارج از ایالات متحده به دنیا آمدند نیز مصروف آموزشند. استیو لانک استاد کورس هک کردن برای دفاع میگوید از تعداد مؤسسان خارجی علاقمند که در این کورس شاملند متحیر است.
We take the military intelligence problems and we scrub them down so anybody could work on them.
ما استخبارات نظامی را گرفته و آن را مغلق می‌سازیم تا هر کس بتواند روی آن کار کند. اما علاقمندی شمار زیاد مؤسسین خارجی از سنگاپور، چین و هند برای آموختن این روش پژوهشی تعجب آور بود تا آن را آموخته و به کشورهای خود برگردند.
فارغان کورس خود کمپانی های می سازند یا این که برای اداراتی که در جریان کورس با آن آشنا شدند کار می کنند. دانش آموزان این کورس درک می کنند که آنها باید معضله را قبل از این که راه حل برای آن دریابند به خوبی تشخیص دهند. مهارت هایی را که می آموزند با آنان کمک می کند که بعد از کورس به کدام کار اقدام کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در اروپا امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه گفته است که در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نهایت رک و راست صحبت کرده است. در این دیدار که روز گذشته به میزبانی رئیس جمهور فرانسه در قصر وارسای در نزدیکی پاریس صورت گرفت، آقای مکرون رسانه‌های روسیه را به خاطر تلاش‌هایشان در مورد ایجاد رخنه یا نفوذ بر انتخابات فرانسه مورد انتقاد قرار داد. و همچنان سوء رفتار در برابر همجنس بازان در روسیه و نقش مسکو در اوکراین و سوریه را شدیداً نکوهش کرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
رئیس جمهور مکرون در نخستین دیدارش با رئیس جمهور پوتین روسیه را در چند مورد تحت انتقاد شدید قرار داد. در این دیدار رئیس جمهور فرانسه دو رسانه قدرتمند روسیه را در تلاش برای نفوذ در انتخابات فرانسه به طرفداری از مارین لپن متهم کرد. خانم لپن رقیب انتخاباتی آقای مکرون بود و گفته می شود که با رئیس جمهور پوتین روابط دوستانه دارد.
شبکه های خبری رشیا توده و سپوتنیک دو وسیله نفوذ در مبارزات انتخاباتی بود و بارها برنامه های خلاف حقیقت در مورد من و کارزار انتخاباتی هم را نشر کردند.
در جریان مبارزات انتخاباتی فرانسه گروه های مدافع حقوق بشر از آقای مکرون خواسته بودند تا در صورت پیروزیش در انتخابات رئیس جمهور روسیه را با دلیل سوی رفتارها در برابر امجنس بازان در آن کشور به خصوص در چچنیا نیز مورد سوال قرار دهد.
ما نه تنها در مورد موضوع همجنس بازان در چچنیا بلکه در مورد سازمان های غیر حکومتی در روسیه نیز صحبت کردیم. روی این دو موضوع من توقعات فرانسه را برای رئیس جمهور پوتین با دقت بیان کردم.
رئیس جمهور فرانسه مداخلات نظامی روسیه را در اوکراین و سوریه نیز مورد انتقاد قرار داد. اما در پاسخ رئیس جمهور پوتین خواستار خاتمه یافتن تعزیرات کشورهای غربی در برابر روسیه شد.
من از شما و از نمایندگان رسانه های فرانسه می خواهم که باید به خاطر رفع تمام تعزیرات در برابر اقتصاد جهانی مبارزه کنید. تنها رفع تمام تعزیرات و محدودیت ها در برابر بازار آزاد و رقابت آزاد، البته به طور عادلانه و بدون منافع سیاسی، می تواند در رشد اقتصاد جهان کمک کند، بیکاری را از بین ببرد و کیفیت زندگی شهروندان ما را بلند ببرد.
روسیه با دلیل تصاحب شبه جزیره کریمیا از قلمرو اوکراین در سال 2014 و حمایت نظامی از جلای طلبان در شرق آن کشور مورد تعزیرات بین المللی قرار دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که سازمان جهانی صحت میگوید بیش از 1,000,000 نوجوان در سراسر جهان از عوامل قابل پیشگیری هلاک میشن و این وضعیت باید متوقف گردد. کارل پیرسون خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی تقدیمتان میکنم.
واکسین ها و برنامه های صحی برای مادران و نوزادان باعث گردیده است تا مرگ میری کودکان به طور قابل ملاحظه کاهش یابد، اما صحت نوجوانان چی؟ آیا به این مسئله توجه شده است؟ آنگونه که دکتر انتونی کاستل می گوید که به صحت نوجوانان توجه کمتر شده است.
When you look at adolescents, and by that I mean the age group 10 to 19,
او می گوید زمانی که شما متوجه نوجوانان می شوند، آن هم میان سنین 10 الا 19 سال، ما در می یابیم که هر سال 1.2 میلیون نوجوان می میرند. به این معناست که در هر روز 3,000 نوجوان از بین می رود. سازمان جهانی صحت و شرکای این سازمان مطالعه را راه اندازی کردند که نشان می دهد مرگ بسیاری نوجوانان قابل پیشگیری است. یافته های این مطالعه همچنان نشان می دهد که 2/3 از مرگ جوانان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و کشورهای جنوب شرق آسیا اتفاق می افتد. زخمی شدن نوجوانان در حادثه های ترافیکی در صدر فهرست قرار دارد. دکتر کاستلو می گوید که کودکان بیشتر در تصادم با موتر، هین را رفتن در جاده ها و یا هین بایسکل رانی از بین می روند.
In India, for example, there are 90,000 deaths.
او می گوید به گونه مثال هر سال در هند در حدود 90,000 نوجوان و کودک در جاده ها کشته می شوند. عوامل مرگ با در نظر داشت جنس، سن و منطقه تغییر می کند. پسران بین سنین 15 تا 19 سال در مقایسه با دختران و هم پسران با سن کم بیشتر از اثر مجروح شدن در حادثه های ترافیکی و یا هم غرق شدن از بین می روند. در همین حال دختران بین سنین 10 الی 14 سال از عفونت های تنفسی ناشی از مواد سوخت از بین می روند و دختران با اندک سن بیشتر در زمان ولادت جانهایشان را از دست می دهند. نوجوانانی که در استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی زیاده روی می کنند و یا هم آنانی که از اختلالات عصبی رنج می برند به مراقبت های صحی مورد نیازی که آنان را نجات دهد دسترسی ندارند. خودکشی نیز رو به افزایش است. سازمان جهانی صحت از حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی صحت می‌خواهد تا برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت صحت نوجوانان راه‌اندازی کنند.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد و بازپخش آن را از 10 شب تا ساعت 1 صبح وقت افغانستان شنیده می توانید. با ما باشید.